ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. روسیه توقیف نفتکش ایران در تنگه جبل الطارق را محکوم کرد. 14 تن در جریان پرتاب خمپاره به یک بازار در شمال افغانستان کشته شدند. ایران در واکنش به برگزاری نشست ویژه شورای حکام گفت تحولات اخیر در برجام ارتباطی با وظایف شورای حکام ندارد. وزارت خارجه روسیه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای توقیف نفتکش ایرانی از سوی بریتانیا در تنگه جبل الطارق را محکوم کرد و درباره پیامدهای آن برای کسانی که به گفته بیانیه در تلاش برای افزایش فشارها بر تهران و دمشق هستند هشدار داد. روسیه در این بیانیه توقیف ابر نفتکش گریس یک را اقدامی از پیش طراحی شده برای پیچیده تر کردن وضعیت سوریه و ایران خواند و این اقدام را مغایر با اظهارات اتحادیه اروپا در حفظ برجام دانست. روسیه در حالی توقیف این نفتکش در روز پنجشنبه را محکوم می کند که دادگاه عالی جبل الطارق روز جمعه برای دو هفته دیگر توقیف آن را جهت ادامه تحقیقات تمدید کرد. در همین زمینه مصاحبه‌ای داریم که در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. روز جمعه دست کم 14 تن در یک حمله به بازاری پر رفت و آمد در شمال افغانستان کشته شدند. حنیف رضایی، یکی از سخنگویان ارتش افغانستان، به خبرگزاری فرانسه گفت که این حمله به بازاری در منطقه خواجه سبزپوش واقع در ولایت فاریاب صورت گرفته است. بنابر این گزارش 14 تن کشته و بیش از 40 تن از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. برخی از زخمی ها که جراحت جدی تری دارند با هلیکوپتر به بیمارستان های مزار شریف منتقل شدند. این سخنگو گفت که طالبان در تلاش بوده تا یک مقر بازرسی ارتش را که در نزدیکی بازار قرار داشت هدف بگیرد. گروه طالبان هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. هیئت نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در واکنش به درخواست آمریکا برای برگزاری نشست ویژه شورای حکام گفت تحولات اخیر در برجام ارتباطی با وظایف شورای حکام ندارد. به گزارش ایسنا، نمایندگی ایران در آژانس در بیانیه‌ای با اشاره به درخواست خانم جکی ولکات، نماینده ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای یک نشست ویژه شورای حکام در مورد اجرای برجام، این درخواست را تنزی تلخ توصیف کرد. این در حالی است که جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز جمعه در پی اعلام جلسه ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران، در توییتی از این تصمیم آژانس استقبال کرده و نوشت ایران باید برای کنار گذاشتن برنامه اتمیش تحت فشار قرار گیرد. بنابر گزارش ها قرار است این جلسه بعد از ظهر چهارشنبه آینده 19 تیر ماه در وین برگزار شود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همونطور که در خبرها شنیدید، دادستانی جبل الطارق روز جمعه اعلام کرد دیوان عالی این کشور توقیف ابر نفتکش ایرانی را برای 14 روز دیگر تمدید کرده است. دولت جبل الطارق اعلام کرد ابر نفتکش ایرانی را به درخواست کشور دیگری توقیف نکرده. در بیانیه دولت جبل الطارق بدون اشاره به نام ایران، دلیل توقیف نفتکش گریس یک نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه قید شده است. دولت جبل الطارق اضافه کرده که تصمیم به توقیف نفتکش کاملا مستقل و با توجه به نقض قوانین موجود و نه بر اساس ملاحظات سیاسی اتخاذ شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با کاوه موسوی کارشناس حقوق بین الملل ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا پرسیدم که این ادعای جبل الطارق تا چه حد میتواند صحت داشته باشد. کاوه موسوی:
کاملا صحت داره. گذشته از قوانین اروپا، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هم مطرحه در اینجا و دولت جبر الطارق یه صلاحیت نظارت خاصی روی تنگه جبر الطارق هم داره. اینم که باید در نظر بگیری، کشتیایی که از اونجا عبور و مرور میکنن و یه مسئولیت خاصی برای اون داره. در این حال اینه که من تردیدی ندارم که این تصمیم کاملا قانونیه که دولت محلی، البته ممکنه با مشورت با اروپا و کمیسیون اروپا و تا حدی هم دولت بریتانیا، ولی به هیچ وجه نمیشه گفتش که این دسیسه ای هست که دولت بریتانیا کرده باشه. این کاملا در اختیارات حکومت جبل الطارق هست که این کارو بکنه.
الان ایران واکنشایی نشون داده به این حرکت جبل الطارق. وزارت امور خارجه ایران ضمن احضار سفیر بریتانیا در تهران توقیف این نفتکش رو راهزنی دریایی خوند و به گزارش ایلنا، محمد ابراهیم رضایی یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم تاکید کرد با تدابیری که در جمهوری اسلامی به گفته ایشون بر اساس حکمت و اقتدار وجود داره، جمهوری اسلامی قطعاً اقدام به تنبیه انگلیسی ها میکنه و یک هزینه جدی به انگلیس تحمیل خواهد کرد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم خواستار توقیف یک نفتکش بریتانیایی در پاسخ به این حرکت جبل الطارق شده که میدونیم جبل الطارق یک منطقه تحت حاکمیت بریتانیا است. به نظر شما از دیدگاه حقوق بین المللی اگر ایران دست به چنین حرکاتی بزنه چه تبعاتی در جامعه بین المللی خواهد داشت؟
مسلماً برای خاص و عام روشن خواهد بود که این گروگانگیری زمینه را برای مخالفین جمهوری اسلامی خب مساعدتر میکنه دیگه. الان در میان اروپایی ها هستند نیروهایی که خیلی علنی دارن کوشش میکنن که حداقل این نیمچه جوندار برجام و تا اونجایی که میشه یه خود سعی کنن که نجاتش بدن، ولی خب این نوع حرکات اگر جمهوری اسلامی از خودش نشون بده که دیگه مسلمه که عرصه برای طرفداران ادامه گفتگو و مسالمت با جمهوری اسلامی خیلی تنگتر میشه، شدیداً مشکل جدیدتر خواهد بود، تردیدی نیست، و انزوای حکومت جمهوری اسلامی رو در جامعه ملی به مراتب بیشتر میکنه.
گفتگویی بود با کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین الملل ساکن بریتانیا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، بیشزارها و جنگل‌های هیرکانی ایران را به فهرست میراث جهانی افزوده است. به گزارش سایت یونسکو، در 43مین نشست کمیته میراث جهانی که تا چهارشنبه در باکو ادامه دارد، دو جایگاه طبیعی، یکی در چین و دیگری در ایران، به فهرست میراث جهانی پیوستند. بکتاش خمسپور گزارش می‌دهد.
بیشه‌ها یا جنگل‌های هیرکانی ایران اینک 24مین جایگاه ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به شمار می‌روند که 22 جایگاه تاریخی و 2 جایگاه طبیعی‌اند. رئیس نشست کمیته میراث جهانی در باکو، ابوالفضل قرایف، روز جمعه گفت اگر پیشنهاد یا مخالفت دیگری وجود ندارد، پذیرش جایگاه‌های جدید را در فهرست یونسکو اعلام می‌کند.
I therefore declare RAB decision 43.8b.4 adopted.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا اهمیت ثبت بیشه‌های هیرکانی ایران در فهرست میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو را چنین بازگو می‌کند.
جنگل‌های هیرکانی اینها نه تنها برای ایران اهمیت داره، بلکه برای جهان به عنوان قدیمی‌ترین جنگل‌هایی که در روی زمین هست اهمیت بسزایی داره. به قول آقای دکتر یخکشی که شخصیت جهانی در جنگل شناسی است، میگوید اروپایی‌ها وقتی میخوان پدر جنگل‌های خودشونو بشناسن میان در جنگل‌های هیرکانی مطالعه میکنن که اینها 3 تا 3.5 میلیون سال قدمت دارن و دست بشر در اونها دخالت نکرده. بنابراین ثبت جهانی این جنگل هم برای ایرانی ها و هم برای کلیه جهان اهمیت داره. ملاحظه فرمید، ما وقتی از رنگ ها صحبت میکنیم از 7 تا رنگ طیف قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش صحبت میکنیم. باور بفرمایید در حدود 2 ماه دیگه که درخت ها خزان میکنند در جنگل های هیرکانی، شما 10 طیف قرمز رو میبینید، بیش از 20 طیف زرد رو میبینید، بیش از 20 طیف سبز رو میبینید. یعنی اگر شما به یه بلندی بایستید و به این جنگل که داره خزان میکنه و رنگ برگ ها تغییر میکنه نگاه بکنید، چشمتون خیره میشه. عکس هایی که بنده از این جنگل ها، خودم که حالا عکاسی هم نیستم، مهارتی هم ندارم، این عکس ها رو که من گرفتم، مردم فکر میکنن که من اینا رو یه ترکیبی رنگ کردم، در حالی که نه، اینها رنگ های طبیعی هستن. این جنگل ها بهترین پذیرشگاه های توریستی جهانی رو به وجود میارن، بهترین زیستگاه ها رو به وجود میارن. تنوعی که در گیاهان، پرنده ها و یا رنگ این گیاهان و برگ هاشون هست، بنده کمتر در نقطه‌ای در دنیا دیدم. باور بفرمایید اینها پتانسیل جذب توریست از هر جای دنیا رو دارن، مشروط بر این که ما اینها رو حفظ بکنیم. این ثبت جهانی شدن به دوش ایرانی ها، به خصوص اونها که علاقمند منسیس هستن و در این جهت تلاش میکنن، یه بار سنگین حفاظتی میاندازه. حفظش با ماست، حراستش با ماست، ما به شدت داریم اینها رو از دست میدیم.
در حاشیه اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در باکو، همچنین محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی ایران، به تلویزیون دولتی ایران گفت
5 تا استان در واقع شامل میشه. میدونید که جنگل‌های هیرکان بیش از 2 میلیون هکتاره که این 5 تا استان گیلان، مازندران، گلستان، سمنان و خراسان شمالیه.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا ویژگی‌های بیشه‌های هیرکان ایران را چنین بازگو می‌نماید.
اولین چیزی که ما دقت میکنیم این است که تنوع این گیاهان به راستی سرسام آور هست. یعنی انواع گیاهانی که در سراسر ایران و حتی کشورهای منطقه پیدا میشه در این جنگل‌ها یافت میشه، از انواع انجیرها، چنارها، داغداغان، انواع جردوها، سپیدارها، گیاهان راش، تمام اینها یه تنوع بی‌نظیری به این جنگل‌ها میده که دست بشر در اونها دخالت نداشته. خود طبیعت این گیاهان رو کاشته، ازشون نگهداری کرده و الان به این حد بلوغ رسیدن. حالا علاوه بر گیاهان که عرض کردم بسیار متنوع هستن، انواع و اقسام بیش از 230 گونه پرنده وابسته هستند به این درخت ها. یعنی اگر چنانچه ما پرندگان ایران به حدود 530 گونه مطالعه بکنید، 230 چند گونه از پرنده ها کاملا وابسته به اینها هستند. یعنی سرپناهشون اونجا تغذیه میکنن و در میان شاخ و برگ زادآوری میکنن. ملاحظه میفرمایید که اهمیت این جنگل ها نه تنها برای گیاهان، برای پرنده هم هست. از طرف دیگه پستاندارانی که در این جنگل ها پیدا می شوند، اونها هم بهترین و متنوع ترین پستانداران ایران هستند، مانند گوزن قرمز، مانند شوکا که یک گوزن بسیار کوچکی است، و نیز ببر مازندران که روزی در این جنگل ها و بیشه ها زندگی می کرد.
در سایت یونسکو آمده است تاریخ این بیشه‌زارهای پهن برگ به 25 تا 50 میلیون سال پیش باز می‌گردد.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.